شما راحتش کنید
دو لایه بذاری
زیاد
راحت هستم
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا را تاقبنا این نسینا و اخفعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد وصل على علي أمير المؤمنين وصل على الأئمة المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي فلا عرفات قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ضمن إظهار خوشبختی از موفقیتی که نصیب بنده شد حسب الامر مبارک فقید عالی قدر حضرت آیت الله مجتهد شبستری نماینده محترم ولی فقید در آذربایجان و امام جمعه محترم تبریز در جمع شما عزیزان انقلابی و ایثارگران در خط امام و رهبری انجام وظیفه کنم ضمن این نعمت ارزشمند و تشکر از ذات مقدس پروردگار از این موفقیت سالروز شهادت جانگداز این عالم ربانی رو به منظر مقدس شما مردمان غیور به انسانهای پای مرد در جریان انقلاب مقدس اسلامی در خطه قهرمان آفرین آذربایجان تبریک و تسلیت عرض می کنم. آیه‌ای که در تلیه عرایزم قرائت کردم سه محور رو به عنوان شاخص در توسعه انسانی و در بهره‌وری از مجموعه عملیات و فعالیت‌ها و برنامه زندگی به ما مشخص می‌کند. انسان در مقام اجرای زندگانی انسانیش نمیتواند یک حیات و زندگانی انفعالی داشته باشد، بلکه زندگی و حیات انسان یک زندگانی هدفمند و ارادی است. یک گوسفند زنده زنده است به خاطر طبیعت ناخودآگاه و غیر ارادی او که اقتضا می کند تغذیه کند، بشود و مشغول ارضاء تمایلات نفسانی و حیوانیش بشود برای اینکه زنده بماند. اما یک انسان زنده با یک گوسفند زنده متفاوت است. یک انسان زنده است که در یک راه گذری به نام عمر به یک نقطه هدفی برسد و مجموعه فعالیت ها و برنامه هایی که در عرصه زندگی اجرا می کند تأمین معیشت و گذران خوراک و لباس و مسکن شبانه روزش نیست، بلکه مجموعه فعالیت ها و حرکت ها در مقام رسیدن به اون هدف است. پس انسان زنده، زنده بودنش تابع هدف و اراده اوست، برخلاف جانور زنده که زنده بودنش ناخودآگاه طبیعی و غیر ارادی است. اون محور ارادی که میتواند انسان رو به هدف زندگانی انسانی و زنده بودن انسان برساند بر حسب اون چه ذات مقدس پروردگار در این آیه مردان خدا رو معرفی می کند سه محور است: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. یعنی مجموعه فعالیت های انسان ها ولو در خط تأمین معیشت و تجارت و داد و ستد است، اما این فعالیت ها او رو باز نمی دارد از سه چیز: یاد خدا، برپا داشتن عبودیت و بندگی خدا تحت عنوان اقام الصلاة و در مقام نوع دوستی و توجه به بنی نوع و انسانهای دیگر تحت عنوان ایتاء زکات. یعنی این سه دغدغه در زندگانی انسان و این سه اهتمام در مسیر عمر بشر انسان زنده را از حیوان زنده متمایز می کند. خب این اقامه صلات و یا به تعبیر دیگر بنده سازی برای خدا از بندگی کردن برای خدا متفاوت است. بندگی برای خدا این وظیفه ماست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدوکم مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ای پسر آدم، آیا من خدای خالق و رازق و پدید آورنده تو موجود در عرض لحظه اول پیدایش و هستیت با تو پیمان نبستم که شیطان را نپرستی و مرا عبادت کنی؟ این عبودیت فردی با اقامه صلات و بنده سازی برای خدا
متفاوت است. این عبودیت جریان لازم قطعی هر انسانی است که در این عرصه پدیدار شده است و متنعم به نعمت الهی و رزق پروردگار است. اما اون چه به عنوان رسالت بر برده ما انسانها قرار دارد، صرف نظر از عبودیت و بندگی خودمان در درگاه خدا، اقام صلات است، بنده سازی برای خداست. در خط این که بندگان خدا تکثیر بشوند، جامعه انسانها در مسیر عبودیت و بندگی حق قرار بگیرند، ما موظفیم، صاحب رسالتیم، همه امکانات و استعدادات خودمون رو در خط بندسازی خدا استخدام کنیم. اصلا پلکان ارتقا و بالا رفت ما از عرصه انسان بودن به اوج خداگونگی در این دریان است. بندسازی برای خدا و در خط اقامه عبودیت پروردگار کار کردن، با توجه به این رسالتی که برای انسان موجود است، برادران، سالیان دراز، عزیزان ما، پدران ما، نیاکان ما در خط ولایت و پیروی و اطاعت از اهل البیت علیهم السلام در نواب مختلف، در اقلیم‌های متفاوت، در این عرصه دنیا زندگی کردند، به منظور این که در شعاع و در پرتو آموزه‌های معصومین و اهل البیت علیهم السلام بنده‌سازی برای خدا در دنیا برپا بدارن و در خط بندسازی قدم برداشتن. اما در بین همه نسل ها از پیروان اهل البیت علیهم السلام و از شیعیان معصومین علیهم السلام، زاد مقدس پروردگار این سعادت رو نصیب ما کرد که در مقام توسعه بندسازی خدا این موفقیت نصیب نسل ما شد. در پا داشتن یک انقلاب و در پای انقلاب با همه وجود و تمام جریان خون و نفس ایستادن، با جریان‌های شیطانی مقابله کردن، با عناصر و عمال شیطان جنگیدن، با قدرت مداری انسان‌های در باطن درنده و جانور دست و پنجه نرم کردن، انقلابی رو به پیروزی رساندیم. با رهبری یک میراث‌بر مکتب اهل البیت علیهم السلام، امام عزیز قهرمان سازمان، و در نتیجه پیروزی انقلاب یه نظامی رو تشکیل دادیم و تمام محور اصلی این نظام قالب سازی برای تحقق بخشی آرمانها و ارزشهای اسلام و قرآن است که بزرگترین ابزار بندسازی برای خداست. یه نظامی رو تشکیل ندادیم که در یک اقلیم فقط همزیستی انسانها رو مدیریت کنیم. یه نظامی رو تشکیل ندادیم در رأس قدرت و در جریان منصبها و مقامات، وزارتها و وکالتها انسانهایی کنار زده بشوند و یه انسانهای دیگر در این جریان قدرت و در رأس این مناصب و مقامات قرار بگیرند. نظامی رو تشکیل ندادیم که این نظام بخواهد یه خط دست جغرافیایی اطراف مرزهای یک کشور بکشد و در درون این خطوط جغرافیایی همزیستی یک انسان را به نام ایران زمین مدیریت کند. آمدیم نظامی تشکیل دادیم که صورت یک قالب کامل عیار که در این قالب اجتماعی این نظام ارزش‌های دین، آرمان‌های دین، ایده‌های اسلام، احکام الهی، حدود خدایی، حلال و حرام خدا در زمره زندگانی اجتماعی پیاده بشود و به صورت یک سرچشمه بین‌المللی تمام اسلام و معارف اسلام با علوم قرآن از این نقطه بجوشد و در همه کره زمین فراگیر بشود. این آمادگی برای جهان آماده شود که یک رهبر آسمانی از پس پرده غیب بیاد و با فراگیری از این چشمه جوشان قدرت الاسلام دنیای انسانیت رو در سایه بندگی خدا و بنده‌سازی برای خدا هدایت و ارشاد کند. یه همچین انقلابی به این منظور به پیروزی رسید که این نظامی با این خصوصیت تشکیل بشود و لذا شما مشاهده می کنید برای تداوم این نظام و در خط پیروزی این انقلاب در مقابله و در تعارض با همه عوامل مزدور شیطان بزرگ و جریان‌های نابکار استکباری با همه وجود و با همه سرمایه ها ایستادیم. یه سرمایه سترگ ارزشمند فوق العاده انسانی ملکوتی مثل علامه عالی الدار مرحوم آیت الله مدنی و آیت الله قاضی و امثال این بزرگان در این مسیر صرف هزینه شدند. آیا خون پاک آیت الله مدنی به وسیله یک عامل مزدور ناآگاه به زمین ریخت برای این که خیابانها و جاده ها اثبات بشوند؟ برای اینکه شبکه آب و برق در این کشور تأمین بشود؟ برای اینکه توسعه اقتصادی بازارهای این کشور رو رایج کند؟ برای اینکه توسعه سیاسی با شکل و الگوی غربیش در این مملکت راه قدرتیابی و فرصت طلبی را بر روی جریان‌های لاییک باز کند؟ خون آیت الله مدنی به زمین ریخت در این قالب سازی که با رهنمود امام تشکیل شد به صورت این نظام اسلام دین حلال و حرام خدا اعتراض کلمت الله از اینجا به صورت یک چشمه بجوشد و در همه کره خاک فراگیر شود. از شهره ایزارگری یک عالم جنداده در راه خدا مردم سرمایه گذاریه در راه دین و در راه یک نظامی که قالب سازی دین هست در این تابلو شفاف ببینن. الان 20 و چند سال از شهادت این عالم بزرگوار رسیده است و گذشته است. بعد از گذشت چندین سال در سال روز شهادتش شما مردم با یک شور و هیجانی شرکت کردید مثل این که همین امروز بدن تکه تکه آیت الله مدنی روی دست شما هست. این تابلو شفاف می درخشد و درخشش این تابلو شفاف برای اون نسل سوم انقلابی که آیت الله مدنی رو ندیده است. خطبه قرار جمعه رو از اون انفاس و سینه این عالم ربانی نشنیده است. حتی برای او این پارلوی شفاف برای نسل سوم سازندگی و آموزندگی دارد. یه اصل نظام ماست و این چهره ها نشان میدن ماهیت این نظام رو. اگر تابلو سرخ شهادت آیت الله مدنی بر تابلو شهر شما نمی درخشید، ممکن بود انسانی که در نسل سوم انقلاب به دنیا آمده است حساب کند یه رژیمی ساقط شد، یه نظام ستمشاهی از بین رفت، یه رژیم دیگه روی کار آمد این کشور و مملکت رو اداره کند. اینم یه 30 سال 35 سال گذشته. پس بریم یه رژیم بهتر بیاریم. برای نسل سوم مسئله اینجور جا میافتاد. اما همینجور نیست. شما این جوان نسل سومی رو ببینید پای انقلاب همونجوری ایستاده است که در سال 1360 جوان نسیجی حزب اللهی در میدان مین در شب عملیات میگفت یا زهرا و میپرید روی میدان مین و از همه وجودش فقط دو قلم استخوان پاباقی میموند. اون هیجان، اون شهامت، اون قدرت، اون شجاعت، اون تسلط دینی، اون پای مردی در پای خط امام انقلاب و رهبری رو امروز در جوان و نوجوان نسل سومی همچنان میبینید که در اون روز دیدید. و از کجا اومد؟ یه الهام خدایی بود؟ یه تلقین آسمانی بود؟ از کجا اومد؟ این تابلو شفاف شهید مدنی برای این نسل سوم نشان داد. این نشان داد او انقلابی است که این سرمایه گذاری شد، انقلابی است در راهش تیکه تیکه شد، انقلابی است در مسیرش یه عالم دینی که سالها در پای عبودیت و بندگی خدا ناله متهجرانش نصفهای شب در فضاهای تاریک ترین انداز بوده است و یادمی که جبهه در قربت پاک و مقدس مولا الموالی امیر المؤمنین سالها ساییده با همه وجودش اومد قربانی شد برای این نظام و برای این انقلاب. پس این نظام و انقلاب، این تابلو شفاف با این زبان گویا این نسل سومی ما رو مثل همون نسل اولی و دومی انقلابمون در 8 سال فداکاری و ایثارگری دوران دفاع مقدس می سازد و پرورش می دهد و با گرمه قهرمانانش باره انقلاب رو می کشد و به نسل 4 و 5 منتقل می کند. این برکات شهادت این عزیز است و عزیزان این واقعیت رو در نظام ما این شهادت ها ثابت کرده. این پدر شهیدی که الان در این مجلس نشسته تکیه جگر خودش رو در راه انقلاب و نظام سرمایه گذاری کرده، اونی که ما دیدیم جنازه شهید به تبریز آمد روی دست آتشی شد بدن پاکش در بلغتش دفن شد، این پدر شهید لباس رشتی نپوشید، این پدر شهید گریه نکرد، اگرم خواست گریه کنه سرش رو بالا گرفت برق اشکش رو در رخسار خودش به دیگران نشان ندهد. این رو ما دیدیم. اما همش همین بود؟ همش همین نبود. برادر دو شهید گفت که فلانی 20 سال از شهادت برادران گذشته، شبها نصف شب پا میشن ببینم بدن باهم زیر بستن و زیر لحاف تکان میکنن، میرم لحاف از روش برمیبرم ببینم عکس دو بچهشو به سینه چسبونده، لحاف رو به سرش کشیده، عشق میریزه، حتی من بچه هم عشقشو نبینم. بعد 20 سال تکیه جگر آدم به بچه آدم و اینو سرمایه گذاری کرده. خب این سرمایه گذاری برای چی کرد؟ برای که مردم قطعی روغن نباتی ارزون گیرشون بیاد؟ بودجه اقتصادی داشته باشن برای این بچه که سرمایه گذاری کرد. نه دلش خوشه، من بچه‌مو دارم الان 35 ساله، پرچم اسلام در کاروی دنیا در اهتزاز است، همه معادلات و کفر و الهام و استکبار رو روی کره زمین هم زده. من این نتیجه خونه بچمه. اون روزی که من بچه‌مو دادم یه گوشه دنیا میگفتن مرگ بر آمریکا، اما الان کجای کره زمین است که نگه مرگ بر آمریکا؟ مردم در جبهای جنگ مقابل در مقابل استکبار ایستاده بودن، اما امروز میبینم همه من به ایستادن. اون روزی که من بچم رو دادن مرزها و جبهای جنگ با کفر و استکبار در غرب و جنوب کشورم بود، 1500 کیلومتر مربع از این قبت الاسلام در قلمرو دشمنانم زیر جنگ افزار دشمن قرار گرفته بود، اما امروز نتیجه ای که بچم رو دادم پرچم اسلام و جبهه جنگ با استکبار رفته وسط منطقه نزدیک دریای مدیترانه، در یک قدمی و در یک کیلومتری اسرائیل و صهیونیست قرار گرفته. اسرائیلی ها در مرز لبنان که میان به مجرد که میان از یک فاصله 100 متری در یک قامت بلند بالای چند متری تمثال شریف رهبر عزیز انقلاب مقدس اسلامی رو میبینند و این تمثال نشان میدهد امروز سنگر و جبهه ما از جنوب کشورمان آمده جلو تا اینجا پیش رفتیم. بچه‌ها برای بدن بچه بدنی شهید شد، 8 لیتر خون از بدن بچه بیرون اومد، 8 لیتر خون بر پیکر اسلام و دین و قرآن تزریق شد تا به امروز اسلام با این عزت باقی مونده. 2 سال پیش رهبر شیعیان نیجر آمده مشهد با من ملاقات کرد، بعد از پرسیدن ما در نیجر چقدر شیعه است؟ نیجر یک کشور کمونیستی در شمال افریقاست، کشور محدودیه. گفت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 2 تا قبیله تو صحرا داشتیم که جمعیتشون به 1000 نفر نمیرسید و معروف بود اینا شیعه، اسمشون شیعه بود اما محب اهل بیت بودن، ولی همه اعمال کردار حلال و حرامشون رو مطابق فتاوای ائمه اهل سنت انجام میدادن. و الان در نیجر 5 میلیون شیعه داریم و اکثر اینها مولد مراجع قم و نجف و رهبر انقلابند. عده از جوان ها طلبه در جامعه المصطفی دارن درس میخونن. به من میگفت ما همین امسال روز عاشورا یه هیئت سینه زنی رو که ما قضا دادیم 1,200,000 سینه زن رو ما قضا دادیم. عزیز من بچه رو دادیم، شهدا رو دادیم، 5 میلیون نفس کش در دل الهاد کمونیستی در که سرزمین افریقا فریاد میزنن اشهد ان لا اله الا الله. آیا نیازی یا نمیازی؟ ارزش داشت ارزش نداشت؟ شب اول قبل چشم تو پدر شهید تو قبل که باز کنی به صورت پیغمبر بیفته میگن این برات رو بگیر، میگی برات از کجاست؟ میگن این برات قیمت خون بچته، خون بچت 5 میلیون آدم رو در یه نقطه الهادی مارکسیستی اشهد ان لا اله الا الله کرد. اسلام توضیح بیدن چرا دنیایی که داره با ما میجنگه؟ چرا دنیایی که پا به کفش کرده روز به روز مثل یه آدمی که تو منجره ها به لجن فرو بره امریکا روز به روز بیشتر تو باطلاق لجن نشبت و نفرد جهانی داره فرو میره به خاطر توسعه اسلام کنند به برکت این انقلابه. برادران، عزیزان، این نظام جوان ها، این نظام میدان قدرتیابی نیست، این نظام باشگاه فرصت طلبی نیست، این نظام میدان رقابت جریان های سیاسی در مانور کردن قدرت، در بالا و پایین انداختن قدرت ها و مدیریت ها نیست، این نظام قالب اجرایی حلال و حرام الهی است. لذا تو عرصه نرسانهای سیاسی شما جوانا حالیتون بشه. اصل اینه هر جریانی میخواد رو کار بیاد در نرسان سیاسی هر دولتی که میخواد تشکیل بکنن مجلس با هر شرک و شکل و شمامی که میخواد بروز بکنن همه باید در خدمت این اصل باشن، یعنی یه قالب قطعی برای اجرای عملیات دینی و حلال و حرام و حدود الهی. این رو ما برای اصل قبول کنیم. این شاخص ارزیابی ما برای همه دولت هاست، این شاخص ارزیابی ما برای همه جریان‌های سیاسی است که در عرصه قدرت این کشور و این مملکت ظاهر بشن. ما با این شاخص رو ارزیابی کنیم. مدیریت اقتصاد و سیاست 100% لازم دولت رو برای همین خواهیم، برای این خواهیم که از تنگناهای معیشتی مردم نجات پیدا کنن، از فشارهای زندگی خلاص بشن، در برابر دخترهای ملحدانه شیطانی دشمن این مردم جان بگیرن و بتوانند در مقاومت خودشون در پای مندی انقلاب ادامه بدن. دولت رو برای این خواهیم، اما این ملاک ارزیابی دولت نیست. ملاک ارزیابی دولت اینه که در سایه مدیریت این شاخص یعنی توسعه دین و توسعه ارزشها و آرمانهای دین و دفع منکرات دینی چقدر صورت گرفته است. این ملاک معیار ارزیابی ماست و با این ملاک ارزیابی میتونی بگیم دولت خوب یا دولت غیر خوب. و ما دنبالی هست و لذاب اسم ما یه مرنای اصل بپذیریم. عزیزان اونی که این واقعیت را ما به ایمان یه اصل ثابت میکنه اون تابلو شفاف میشه بلاست. اونم شهیدی مثل آیت الله مدنی، یعنی یه معلم، یه سازنده، یه انسان آفرین، یه ساز خدا با اون قدرت، با اون نفوذ، این شخصیت با عظمت بیاد فیلم که بشه، سرمایه گذاری بشه برای این نظام. اگر از 20 سال گذشته تا به امروز شهید آیت الله مدنی در جامعه ما وجود داشت، برکات سازندگی به انسان آفرینی و بند آفرینیش برای خدا چقدر گسترده بود و همه این نتایج و همه این فراورده ها رو معامله کرد با چند قطره خونی که به روی زمین بریزد و با بدنی که در راه خدا تکیه شود و به بهش پرواز کند. دستگیر تکیه شدن بایستی اثر و نتیجهش به اندازه همه سازندگی ها باشه و دقیقا به اندازه همه سازندگی ها است. بلیزا اونی که بنده مطلوب خدا بود مسیر ارتقا و مسیر تعالیش در خط خداگونگی با یه پرواز مصاحبه شد به نام شهادت. و خوشا به سعادت این مرد بزرگ و همه عزیزانی که در این مسیر این جاده پروازی رو طی کردن. شهید آیت الله مدنی با طرز فجیعی به شهادت رسید. ای خدا برای کشتن یه پیرمرد 70 ساله من چی لازم؟ چی بایستی بدن بگیر بگیر این بدن قده قده بشه تا یقین کنن دیگه کاملا از زبان انسان آفرین و بیان بندساز این عبد صالح خدا جریان استکبار نجات پیدا کرده است. اما وجود اقدس امام هشتم فرمودن در این کرامت امام زیبرد است متعلق به امام رضا علیه السلام دلهای شما هم در این ایام در این کرامت پرواز کرده به مشهد مقدس امام هشتم علیه السلام به ریان ابن شبیر فرمودن یا ابن شبیر این کنت باکیان علا شیئن فکی علا جدی الحسین علیه السلام ای پسر شبیر اگر هر وقت خواستی بر مصیبت گریه کنی بر جدن حسین گریه کن. 20 سال از شهادت شهید مدنی گذشته اونایی که ناظر صحنه شهادت شهید بودن الان اون منظره رو که مجسم می کنن یه پیرمرد سیه احمق رسد در میان محراب ارادت در خون خودش با بدن بکر بکر می غلطید همی الان عشقشون جاری میشه همی الان متأثر میشن عشق داره گریه داره این مظلومیت فوق العاده برای عالم پیر من در این سن در محراب عبادت. اما امام رضا به ما دستور دادن برای هر چه خواستی گریه کنی بر جد حسین گریه کن چون مسائل حسین دیگه چیز آی حسینی ها آی کربلا آی ها تو زیارت ناحیه مقدسه می کنید این زیارت ناحیه مقدسه یعنی از امام زمان علیه السلام اما به قول مستقیم از امام زمان علیه السلام به ما نرسیده علتی میگن زیارت ناحیه این زیارتیست که مرحوم سید مرتضی علم الهدا اعلی الله مقامه الشریف این زیارت رو بیان کرده اونیش ایشون در زیارت گفته در هیچ مقطعی وجود ندارد مرحوم آیت الله سید مرتضی از ذخایر و از نیروهای ارزشمند جهان شیعه بعد از غیبت امام زمان علیه السلام تمام مبانی فقهی ما تمام احادیث ما عمده جریان ارتباط مذهبی ما به مقام نسبت و ولایت از طریق این شخصیت و امثال این شخصیت به ما رسیده است یه مردی با اون فضیلت با اون عظمت شتاب زیارتی رو میگوید که در این زیارت فقراتی است که در هیچ مقطعی وجود نداره و حتما بایستی قیمت بده رو کسی بگه که دقیقاً در عاشورا بوده است یا از عاشورا به طور مستقی خبر داره اونم کسی جز امام زمان نیست و لذا میگن حتما این زیارت از ناحیه مقدسه بقیت الله به این مرد عالم رسیده است. در یک فقره زیارت میکنیم لقد هویت الی الارض طریحا و معام جریحا آمدون از روی زین اسب به روی زمین برتاب شد هم تشنه بودی هم بدن پاره پاره بود فرعوک الخیول لحما مفرها و تعلوک الطغار به براترها معنا این جمله میدونیم چی؟ این مردم وقتی دیدن آقا از روی زین روی زمین افتاد این لشکر از جا جنبیدن از سواره ها اومدن بدن نازنین سید شهدا روی زمین افتاده عبارت این زیارتی تفکوک الخیول به حرافرها اینا همی جور که میبادن با این سوره از ها روی بدن نازنین عبی عبدالله علیه السلام نگرد میزده میاد سوار میرفتن جمعه ردی خیلی درکراشتره و تعدوم کرد دوغان به بباطر ها اینا که میومدن بالای از سوار بودن آقا سید شهدار با بدن باره باره روی زمین این از بالای از نیزه رو دراز میگردن این بدن روی نیزه بلند میگردن
الناس اجمعين. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الهي بالحسين يا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة فعجل فرجا فسهل مخرجا فأهلك أعداء فاجعلنا من أنصاره وأعوانه فاجعلنا من الذابين عن فالمستشهدين بين يدي فالردقار ما را ببخش وبيامر انباد ما شهدای عزیز ما فریق رحمت بفرمای روح و بشارتی به روح بردوه امام بزرگوار من خیر و نصار بگردان در پردگارا طبقه های نور دین محفل پرفیز به روح این شهید سعید بزرگوار مرحوم آیت الله مدنی در این ساعت خیر و نصار بگردان در کنار تربت پاک و مقدس شهید بزرگوار جنداده و مجاهد در راه خدا مرحوم آیت الله غازی اون روح مطهر رو هم از عشق و عشق ما بهرمند بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان ناپاک ما را در جبههای کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان. اللهم اجعل ابواب امورنا خيرا وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.